بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در فرع گذشته ای که داشتیم یعنی فرع پنجم به اینجا منتهی شد که در مسئله سه نظریه وجود دارد. نظریه اول این بود که تنها در صورتی استناب واجب و عمل نائب مجزی است که استناب در حالی صورت بگیرد که قبل از عمل نائب آقای منوب عنه مأیوس از رفع عذر می باشد. وجه این استدلال رو در جلسه قبل عرض کردم.
نظر دوم که منصوب کردید آیا امام و فقیه گفتید فرق نمی کنه که یه اساس ارتفاعات قبل از عمل نائب
یا بعدش باشه درست
نه موضوع دوم در حالی که هر این سه بزرگوار بعد از عمل نائب و اصلا رو پی می کنه
چی میگن؟
میگن و حصل یه از بعد عمل نائب از ظاهر هم کفایی
خب همین دیگه
نه شما
گفتید
چه فرق
نمیکنه خب فرق نمیکنه دیگه قبل از عمل نائب یه اساس بشه قطعا روشنه میگن حتی اگر بعد از عمل نائب هم یه اساس بشه بازم کفایت میکنه همین میشه
میخواد بگه چون بعد از عمل و مطرح کردن قبلش
خب اون مشخصه او 100% معلوم معینه بله بله او سری قولاست شکلش بله در ادامه بحث عرض میکنیم اگر قائل شویم به این که موضوع وجوب استنابه عبارت است از تحقق عذر مستمر تا بعد از اتمام عمل تحقق عذر مستمر تا بعد از اتمام عمل فی الواقع و یأس از زوال عذر به وجه طریقیت اخذ شده باشد نه موضوعیت اگر شخصی که معذور است در حالی کسی را به نیابت بگیرد که امید به زوال عذر دارد و یأس از رفع عذر بعد از عمل نائب حاصل شود طبعا این عمل مجزی است چون موضوع وجوب استنابه حیلولت واقعیه بین شخص و بین حج به عذر است و این حیلولت واقعیه فی الواقع وجود دارد نهایتا آقای مکلف نمیداند تحقق اون را فی الواقع و علی الظاهر مستند سید یزدی و حضرت امام همین مطلب است کما این که سید خویی تصریح می کند به این که مستند دخالت یأس علی وجه طریقیه می باشد. و اما بنابر این که موضوع وجوب استناب عذر فعلی و عدم علم به زوال آن باشد، چه احتمال عدم علم بله چه احتمال زوال آن را بعد از ورود نائب در عمل بدهد و چه در حین استناب مأیوس از ارتفاع عذر باشد. در این صورت حق اجتزاء این عمل حتی در صورتی است که بعد از انجام عمل نائب مأیوس از ارتفاع زوال نباشد، تا چه رسد به این که بعد از عمل نائب مأیوس از ارتفاع زوال باشد. و تحقیق طبق مبنایی که در گذشته توضیح دادیم همین معناست و همین نظریه. دقت بفرمایید، ما در گذشته گفتیم که موضوع وجوب استنابه عذر فعلی آقای مکلفه، عجز فعلی آقای مکلفه. این عجز یا قبل از این که ایام مناسک حج برسد و بخواهد آقای نائب در عمل ورود بکند مرتفع میشه. خب اگر قبل از اون مرتفع شد دیگه موضوعی برای استنابه باقی نمیمونه. یا نه بعد از ورود این شخص در عمل این عذر مرتفع میشود، درست شد؟ یا نه بعد از اتمام عمل یا اصلا مرتفع نمیشود. گفتیم در همه این حالات موضوع وجوب استنابه هست، عمل نائب هم نازل منزله عمل منوب می باشد و مجلسی مانعی از اجزا وجود ندارد. طبق این مبنا حتی اگر فرد در حالی که عاجز است شخصی را به نیابت بگیرد در وسط عمل عذرش مرتفع بشه، رفته فرستاده در وسط انجام عمل ایشون از حبس خارج شد، تفهمیدید؟ اینجا گفتیم مجزیه، تا چه رسد به این که بعد از عمل یأس از ارتفاع زوال حاصل بشود، تفهمیدید؟ لذا طبق مبنای تحقیقی که ما داشتیم یأس از زوال عمل نه تنها بعد از انجام، نه تنها قبل از انجام عمل لازم نیست، بعد از انجام عمل هم لازم نمی باشد.
اصلا شما یأس را قبول ندارید؟
نه، میگیم اصلا دخیل نیست اصلا یأس. به چه خاطر؟ به خاطر این مقیم دخیل نیست که موضوع وجوب استنابه عذر فعلی است. حالا اصلا مخواد این عذره، اصلا نگیم، بس اینه که احتمال ارتفاع عذر در وسط عمل رو میدیم، احتمال ارتفاع عذر در وسط عمل رو میدیم، احتمال ارتفاع عذر بعد از عمل رو میدیم. خب بدید این احتمال چیزی رو حل نمیکنه. اونی که از روایات و اخبار استفاده میشد این بود، در متن روایات هم آمده بود که فرد معذور است، معذوریت فعلیه رو میگه. حالا بعد این عذر میخواد مرتفع بشه یا نه اون نکته دیگه است. اصلا وظیفه آقای مکلف این عذر استنابه است و غیر استنابه نیست. اصلا استنابه هم در طول نیست، اینو گفتیم در گذشته. مثل چی؟ مثل بحث اضطرار به تیمم که در طول وضو نیست. نه، در حالت عدم وجدان الما وظیفه آقا تیممه، وظیفه فعلیش تیم من. مگر اینکه دلیل بیاد قائم بشه بر اینکه نه در این موارد مختار است بین وظیفه ثانویه و وظیفه اولیه. مثلا در بحث تقیه ما بعضی از روایات داریم که اینو اثبات میکنه که اگر عذر شما تقیه بود، عمل تقیه ای خواستید انجام بدید، این عمل تقیه ای وظیفه معینه نیست بلکه وظیفه اختیاری است. اون دلیل داریم، فقط دلیل داریم، این دلیل خاص داریم. اگر اون دلیل خاص نباشه، نه، اونی که در حالت تقیه وظیفه این شخص فقط عمل تقیه است، اونی که وظیفه شخص در حال عدم وجدان الماء فقط چیه؟ تیممه. اونی که در اینجا وظیفه آقا هست فقط استناب است، نه مباشره. دقیق فرمودید؟ لذا طبق این مبنا یأس لازم نیست.
اصلا قیاس کردن موضوعی استنابه را با مسئله مثل تیمم
قیاس نیست، بحث عذره. ببینید ما میگیم در اونجا عذر عدم الوجدانه.
خب در اون این در اونجا هم چه عذر وجود داشته؟ خود روایت هم صراحتا اومده که اگر این نبود این، اگر این نبود این، ولی در مسئله
اگر نداره. نه میگه در واقع
وضعیت رو شما دارید.
بله این وضعیت.
ولی در مسئله استناب فقط موضوعی استناب نیست، مسئله دیگری هست نام عذرت چی بر آن مترتب هست.
عذرت اون نکته دیگه ایه ها.
و مسئله عذرت چون مترتب عبادت عذرت بردار
نه.
نیست.
نه نه اونم اتفاق عذرت برداره. نه قاعده درسته، نه عذرت برمیداره انشالله. شما در این جلد 14 که قواعد آمد و در اختیارتون اگر قرار گرفت، اون وقت ما اونجا قاعده جواز الاجرت علی الواجب و علی العباده رو بحث کرده ایم، مفصل هم بحث کرده ایم.
خب عدم
نه، خب بعضی میگن عدم جواز، ادله هم میارن، منافات میارن، ولی همه جواب داده شد. فرع ششم این است که اگر شخصی وظیفه او به لحاظ تعذر از مباشرت در حج استنابه بود، تعذر از مباشرت در حج استنابه باشد، ولی کسی را به نیابت نگیرد، با این وجود شخصی از جانب او تبرعاً حج انجام بدهد، آیا این عمل مجزی است یا مجزی نیست؟ پسرشه رحمش میاد میگه آقای بابای ما که اسکزه رو به نیابت نمیگیره، حالا ما میخوایم بریم مستحبی انجام بدیم، تبرعاً میریم از جانب پدرمون حج انجام میدیم، آیا این حج تبرعی بدون استنابه و درخواست نائب منو بعد بدون درخواست منو بعد آیا مجزی هست از حجش یا نه؟ باید استنابه کند بعدن، اگر بعدن عذرش مرتفع شد باید خودش این به حج برود. سید یزدی رضوان الله تعالی علی قائل به اجزاء است. در مقابل حضرت امام در این متن کنونی تحریر و همینطور سید محقق او خویی رضوان الله تعالی علیهما قائل به عدم اجزاء می باشند. وجه عدم اجزاء در بیان این دو بزرگوار کما هو تحقیق اون چه است که محقق خویی مطرح می فرمایند، مبنی بر این که از نصوص و روایات مربوط به کسی که متعذر از انجام حج بالمباشره هست استفاده می شود لزوم احجاج و ارسال شخصی به حج، احجاج و ارسال شخصی به حج و در ما نحن فی، شک می کنیم که اگر کسی بدون طلب نیابت منوبعاً اقدام به انجام عمل منوبعاً تبرعاً کند آیا تکلیف به احجاج و ارسال و استنابه ساقط می شود یا نه؟ عرض می کنیم اصل عدم سقوط تکلیف است. حالا میگیم آره به اصل استصحاب منظور دیگه، استصحاب میگه چی؟ عدم سقوط. بلکه بلکه یعنی در واقع فراتر بریم به اصل استصحاب تبسم، بلکه مقتضای اطلاق روایات وجوب استنابه عدم سقوط تکلیف به استنابه است، چون عمل غیر در صورتی موجب سقوط امرش می شود که یا اون عمل را خود غیر انجام بدهد و یا این که اون عمل مستند به غیر صادر شود. و در ما نحن فی حج تبرعی مستند به منوب آنه نیست، چون به درخواست او صورت نگرفته است، چون او سبب تحقق این حج نشده است و ظاهر جمله مثل لیجهز رجلن آن است که با امر و دستورش سبب تحقق حج از دیگری بشود. لذا حج تبرعی کفایت از حجت الاسلام این شخص نمی کند. نفره چندون؟ ششون. بششم روشنه. عملی که غیر از جانب شخص انجام میدهد، اینو در بحث تعبدی و توسلی هم بحث مفصل کرده ایم، چون یکی از معانی تعبدی و توسلی همینه دیگه. عمل تعبدی یعنی این که لازم است بالمباشره انجام بگیرد، عمل توسلی یعنی این که بالمباشره هم انجام نگیرد کفایت میکنند. در بحث دوران هم بین تعبدی و توسلی ما اونجا مفصل بحث کردیم که نه تعبدیت است و نه توسلیت به این معنا، یعنی نه اقتضا میکند امر این که حتما بالمباشره باید فرد انجام بدهد و نه اقتضا میکند که اگر دیگری هم انجام داد مطلقا مفید است برای این که این امر ساقط شود، بلکه شرط سقوط امر استناد عمل به آقای فاعل است. یعنی عمل مستند به فاعل، یعنی به اینطور مستند به مأمور باشد. استناد مأمور دو تا طریق دارد، یکی خودش انجام بده مستند مأموره، دوم اینکه سبب تحققش در خارج بشه. سبب تحققش در خارج کی میشود؟ وقتی که استنابه کنه. لذا اگه تبرعی و بدون این، نه مجانی ها، مجانی غیر از تبرعی، تبرعی یعنی بدون درخواست طرف باشد. بله ممکنه فرد درخواست کند استنابه کند ولی اجیرش نکنه، پول نده، اون استنابه است، اونم باز مکفی و مجزی میباشد.
شما چرا به جای اینکه به اصل استرسان تمثل کنید به همون تناویم قصدیه تمثل کنید؟
قصدش این؟
قصد هرچه الهجو در وقت الهجو و یعن قصد،
خب
یعنی عزم کردن، وقتی طرف قصدی نداره
نه
از هرچی انجام نشه،
اون که معنای لغویشه، ما کار بودم
نه
نه نه معنای لغوی، معنای اصطلاحی یعنی در واقع مناسک، این معنا میگه. چرا اینو گفتن؟ چون قاعدتا قصد سفر باید صورت بگیره که محقق بشه، اون معنی لغویش ربط به این نداره. فرع هفتم این است که آیا کسی که موظف به استنابه هست باید از همون مکانی که زندگی می کند شخصی را جهت انجام حج به نیابت بگیرد، یا میتواند کسی را از میقات جهت انجام حج به نیابت بگیرد؟ این خب الان خیلی اتفاق میفته. چون نیابت خب میقا که ارزونتره، نیابت از بلد یه مقدار چی؟ گرونتره. خیلی الان اتفاق میفته، حتی بعضی میان اصلا مدینه، در مدینه کسی رو نیابت میگیرن اینا، حالا با اوقاتم به عکس میشه، گیرشون نمیاد مجبور میشه دو برابر بدن مثلا، این هم اتفاق میفته. ولی عمدتاً حج میقاتی چی؟ یه مدار ارزون تر میشه. بحث اینه آقا در قم هست، عاجزه، موظف هست به استنابه، این حتما باید از همین قم، یعنی از بلدش کسی را نایب بگیرد و هزینه های شخص را از بلد بپذیرد، یا نه میتواند از میقات کسی رو نایب بگیره و هزینه های او رو از میقات بپردازد. حضرت امام فرمودن و فی کفایت الاستنابت من المیقات، و فی کفایت الاستنابت من المیقات اشکال، و این کان الاقرب و الکفایه، اگرچه اقرب کفایته. وجه کفایت این است که اون چه در صحیحه معاویه ابن عمار و حلبی و ابن سنان آمده بود این است که ای یجهز رجلا لیحج عنه، یا ان یحج عنه من ماله، ان یحج عنه من ماله. و در هیچ یک از این دو عبارت شروع حج از یک مکان خاص و یا شهر منوب عن عرض نشده است، لذا از هر مکانی که استنابه شخص تجهیز برای حج شمرده شود کفایت میکند. و به تعبیر مقتضای اطلاق این روایات این است که تفاوتی در جهت استنابه بین امکنه نباشد. اشکالی که ایشون در اینجا مطرح میکنه اشاره به، حالا چون گفتن باید بگیم دیگه، اگر سوال نمیکردن نمیگفتیم. اما وجه اشکالی که حضرت امام مطرح کردن ممکن است این باشد که در صحیحه محمد ابن مسلم که مربوط به وجوب استنابه است می فرماید لیبعثه مکانه، یعنی کسی را به جای خودش برای حج مبعوث کند. و ظاهر بس ارسال از مکانی است که در اونجا زندگی میکنه، اما پاسخ آن این است که مراد از مکان در اینجا مقام است. پاسخ این است که مراد از مکان مقام است، یعنی کسی را جایگزین خود بنماید، نه مکانی که در آن سکنا دارد. لذا بس اختصاص به بلد خاص ندارد. با ارسال شخصی به حج از هر شهری که باشد، بس شخص، تحریک شخص به جای خود صادق است.
استاد میتوان گفت که مراد این روایت چه اومده اصل مشروعیت نیابت را بخواد مطرح بکنند، دلالتی هم بر این نداره کل شهرون از شهرش
حالا اونم میشه که اصل بحث و مکان فاهمده یه مقداری توهم رو ایجاد میکنه.
آره. از مکانی وجیه هست ولی میخوام بگم
خب در جهت دفع هم اشکال این ممکنه این اشکال رو کسی مطرح کنه و اشکالی که ایشون میگه ببین
خب نمیگم اشکال
چون اشکالش خب نه به هر حال به جهت همین بوده دیگه
اشکالش رفیه
بله رفیه اشکال خب خدمت شما عرض بکنیم که فردا هم که بله چند دقیقه دو سه دقیقه برحال از باب انجام وظیفه که فردا شرمنده کسانی که در مسیر انقلاب زحمت کشیدن در مسیر حاکمیت نظام دینی مال خودشون رو جان خودشون را یا ارض خودشون را نثار کردن و در جهت این که شرمنده زحمات علمای گذشته نشیم شرمنده شهدا نشیم عرض میکنیم که 41 سال از انقلاب میگذرد. هدف انقلاب مشخص بود و الان هم مشخصه. هدف استقرار یک نظام جامع اسلامی در جهت تعالی بخشی به انسانهایی است که در طرف پرچم اسلام زندگی می کنن. این هدف بود که ما یک نظامی را مستقر کنیم که با استقرار این نظام بتوانیم در جهت تعالی انسانها و هدایت آنها به سمت سعادت دنیا و آخرت قدمهای مؤثری رو برداریم. خب در طول این سالیان گذشته هر کسی به نوبه خودش در این مسیر قدمهایی رو برداشته است و اساسا عرض بکنم وظیفه اقشار مختلف جامعه این است که در همون جهتی که توان آن را دارن در مسیر ارتقاء این نظام و عزت بخشی این نظام و تأثیرگذاری این نظام در خصوص همون تعالی قدم بردارن. اونهایی که اهل اقتصادن وظیفه‌شون اینه که برنامه ریزی های اقتصادی بنیانی داشته باشن که در نظام اسلامی یک اسلوبی از نظام اقتصادی را ارائه کنند که نمونه بشود در دنیا. اونهایی که اهل نظام و نظامیگری و این مسائل هستند وظیفه‌شون این است که در جهت ارتقاء مباحث نظامی و توان نظامی یک کشوری که حاکمیت دینی دارد تمام تلاش خودشون انجام بدن و از نگاه نظامی این حاکمیت را قوی کنن و تعالی بدهن. اونهایی که اهل سیاست هستن کذالک باید برنامه ریزی های سیاسی دقیقی انجام بدن که بتواند مؤثر در جهت ارتقاء این نهضت اسلامی بشود. اونهایی که اهل قضاوت هستند در بحث قضاوت. خلاصه هر قشری در هر جایی که هست وظیفه دارد در خور تمامی که دارد در جهت تعالی این نظام و ارتقاء این نظام اسلامی کوشش بکنند. ما هم که در حوزه هستیم طبعا وظیفه داریم در همین مسیر قدم برداریم و بلکه من اعتقادم این است که در بین تمام ارگانها و مؤسسات دخیل در نظام که نقش آفرینی در مباحث نظام دارن حوزه علمیه و حوزه های علمیه نقششون در این جهت یک نقش مستقیم است، به گونه ای که اگر حوزه از نگاه علمی و عملی ارتقاء پیدا بکند خود به خود باعث تقویت و ارتقاء حاکمیت و نظام اسلامی می شود و اگر حوزه عقب نشینی داشته باشد شک نکنید خود به خود مستقیما نظام اسلامی و حاکمیت دینی و ولایت و همه چیز اینها ضعیف خواهند شد. لذا وظیفه‌ای که من و شمای طلبه در حوزه ها داریم در جهت ارتقا و در جهت اینکه دین خودمون رو به شهدای گذشته ادا کنیم، دین خودمون را به زحمات متمادی در طول قرون مختلف از علما ادا کنیم، دین خودمون رو به مادرانی که فرزند در این مسیر دادن ادا کنیم، به نظر حقیر بهترین راه و بلکه منحصرترین راه این است که ما از نظر علمی در این حوزه و سپس عملی در همین حوزه خودمون رو توانمند کنیم. اگر در حوزه این توانمندی ضعیف بشه، افرادی که در بدنه نظام برمن افراد ضعیف علمی و عملی خواهند بود و ورود اینها به این عرصه ها ضربه خواهد زد که قابل جبران نیست، چون ضربه ضربه درونی است، مثل یه مرض درونی میمانه که اگر از درون مرض وارد بدن انسان شده باشد دفعش کار آسانی نخواهد بود. اجزا و اندامهای جسمانی انسان را مرض درونی تحت شعاع قرار میده. لذا وظیفه همه ما به نظر من این است که در حوزه بدون نگاه به این جناها و این باندبازیها و این بساطی که یه مقداری متاسفانه الان رواجم پیدا کرده، بدون نگاه به اینها، نه از نگاه دینی، از نگاه اسلامی، از نگاه مکتبی و قرآنی خودمون تقویت کنیم که اگر احیانا روزی این نظام اسلامی که نهالی است که بر اثر زحمات علمای گذشته و با آبیاری خون جوانان این مملکت این نهال تا به الان سرپا مانده است، اگر روزی احساس شد که به ما نیاز است که در این نهال و سربلندی این نهال و در بدنه نظام وارد بشیم، عالمانه وارد بشیم، آگاهانه وارد بشیم، طوری وارد بشیم که منشأ اثر باشیم. شک نکنیم اگر اون جاهایی که باید فقها شرکت داشته باشن شرکت نکنن یا وجود نداشته باشن، نظام ضربه میبینه. من صبح هم در جلسه بحث صبح عرض کردم که اگر روزی اتفاق بیفتد که فرض کنیم مثلا در مجلس خبرگان شاهد این بشود اینهایی که هستن اون تسلط کافی رو بر فقه ندارن، خب این ضربه است دیگه، این زیان برای این نظام اسلامی خواهد بود. راه جبران این قضایا این است که دقیق درس بخونیم، کار علمی کنیم در جهت احیاء معارف دینی، در جهت حفظ تراث اهل بیت، اینها رو ما هر چه تقویت کنیم، بنیه علمیمونو ببریم بالا، قطعا عزتمندی برای دین، برای تشیع و در نتیجه برای نظام اسلامی رو چکار میکنیم؟ فراهم میکنیم. شعار کار ماها نیست، اینو من بهتون بگم، شعار کار عوام الناس و واقعا هم شعار میدن، درستم هست، اونها میگن آقا شما برنامه ریزی کنید، شما برنامه تون رو عملی کنید، ما با شعار خودمون حمایتش میکنیم. کار اوناست، کار ما فقط شعار نیست که، با شعار که نمیشه که ما مثلا کارها رو پیش ببریم، نه، ما باید برنامه ریزی کنیم، تقویت بنیه علمی کنیم، انشاءالله بتونیم در این مسیر مؤثر واقع بشیم. والحمدلله نسبت به